بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم حدیث رفع یک مقام اثباتی دارد، یک مقام ثبوت. مقام اثبات همان اراده استعمالی است، مقام ثبوت همان اراده جدی است. در مقام اثبات که همان اراده استعمالی است، مرفوع خود انهاست، هیچ کلمه مقدر نیست. رفع عن امتی ما لا یعلمون، خود ما لا یعلمون، خود خطا، خود نسیان، خود مستکرهو علیه. در مقام استعمار و در مقام اراده استعمالی فصاحت و بلاغت ایجاب میکند که بگیم مرفوع خود انهاست. البته در مقام اراده جدی مسلما خود اینها مرفوع نیست. چرا؟ خود اینها در خارج هستند، هم جهل هست، هم اضطرار هست، هم اکراه هست. ناچاریم در مقام اراده جدی که همون میگیم مقام ثبوته، چیزی را مقدر بکنیم، بگیم مرفوع چیز دیگری است. در اینجا سه قوله. قول اول این است که مؤاخذه مرفوعه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، مؤاخذه. دیروز اشکالی کردن، بلکه به این مسئله سه اشکال شده، یکی را خواندیم، دیگه اون را تکرار نمی کنیم. اشکال دومی که امروز می خوانیم بدون تکرار، اون این است که مؤاخذه از آثار حکم منجز است. حکم مادامی که منجز نباشد، مؤاخذه بر اون قبیح. آقایان میدونید که حکم دارای مراحل چهارگانه است. مرحله اقتضا دارد، مرحله انشا دارد، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. فعلیت این است که مولا بیان کند، تنجز این است که به دست عبد برسد. مؤاخذه از آثار حکم منجز است و فرض این است که حکم منجز نیست. چرا؟ چون به دست طرف نرسیده است، هنوز ما لا یعلمونه. چگونه شما میگید مرفوع خود مؤاخذه هست و حال اینکه مؤاخذه از آثار احکام منجزه هست؟ حکم منجز یعنی چیزی که دست مکلف رسیده باشد، و فرض این است که این ما لا یعلمون است، دست مکلف چیزی نرسیده است. پس مؤاخذه نیست تا بیاد شرع مقدس بگد من مؤاخذه را بر این امور نهگانه برداشتم. چیزی که نیست چگونه برمی‌دارد؟ این اشکال است. اما جواب این اشکال این است که همون جوابی که دیروز عرض کردیم از آن استفاده کنیم. اون این است که آیا شرع مقدس میتونست حکم خودش را در حق جاهل هم حفظ کند؟ میتونست حفظ کند. چطور؟ چون جاهل علا قسمین، جاهل مرکب خیر، نمیداند و نمیداند که نمیداند، اون هیچ. اما جهل بسیط، نمیداند اما میداند که نمیداند. شرع مقدس میتونست بگد حکم من در هر دو حالت هست، هم حالت علم و هم حالت جهل بسیط، حفظ کنه. چه رقم حفظ کنه؟ بگه احتیاط کن. پس شرع مقدس این حق را داشت نسبت به جاهل بسیط حکم خودش را حفظ کند، به قول شیخ ایجاب التحفظ یا ایجاب الاحتیاط کند. شرع میتونست حکم خودش را در حق مستکرهو هم حفظ کند، بگد اکراه کرده ان که شراب بخوری، اگر شراب نخوری تو را کتک میزنن، برو تحمل کتک بکن، اما شراب را مخور، ضرر را عقوبت را متحمل باش. میتونست در حق مستکره حکم خودش را حفظ کند، بگد شراب نخور، و همچنین میتونست حکم خودش را در حق مستر حفظ کند. آدم از مستر است به اکل میته، بگد نخی مشقت را تحمل کن، میته را مخور. پس شرع مقدس میتونست نسبت به جاهل بسیط و هم نسبت به مستکره و هم نسبت به مستر حکم خودش را حفظ کند. چون چنین قابلیت داشت، مؤاخذه تا حدی صحیح بود، ولی شرع مقدس منتا علی الامه الاسلامیه این ایجاب تحفظ را نکرد و لذا مؤاخذه هم برطرف شد. البته این مؤاخذه قطعی نبوده، مؤاخذه لولایی بود. لولا اینکه شارع اگر حکم خودش را در حق جاهل حفظ میکرد، در حق مستکره حفظ میکرد، در حق مستر حفظ میکرد، اگر جاهل احتیاط نمیکرد مؤاخذه داشت، اگر مکره شراب میخورد مؤاخذه داشت، اگر مستر میتره میخورد مؤاخذه داشت، که اگر حکم خودش را حفظ میکرد. اما منتن علال عباد حکم خودش را حفظ نکرده، ولو از طریق اطلاق حفظ نکرده، جا دارد بگد بر اینکه من مؤاخذه را از جاهل و مکره و مستر برداشتم. بعضی از دوستانی که جزء از کیا هستند می‌فرمودن اطلاق یعنی که در حال جهل، اطلاق دلیل هم حال علم را می‌گیرد هم حال جهل را، غایت ما فی الباب جاهل باید جاهل بسیط باشد، بداند که نمی‌داند، کما اینکه آقایون در حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس میگن هم جاهل بسیط را میگیرد و هم ناسی را میگیرد و هم غیره. بنابراین دلیل اطلاق دارد. اگر خلاق متعال حدیث رفع را به پیغمبر تعلیم نمیکرد، اطلاق ادله هم جاهل را میگرفت و هم مکره را می گرفت و هم مستر. جاهل باید احتیاط کند، مستر باید میته نخورد، گرسنگی را تحمل کند، مکره هم باید کتک بخورد، شراب نخوره. شرع مقدس اطلاق دلیل را چه کرد؟ قیچی کرد. اطلاق دلیل را از حالت جهل، حالت مستر، حالت مکره برداشت، پس مؤاخذه را هم برداشت. این هم اشکال دوم. الاشکال ثالث که کرده اند میگن بر این که این خلاف اطلاق حدیث است. شما که مؤاخذه مقدر میکنی، این بر خلاف اطلاق حدیثه. حدیث میگد رفع ان امتی مادا یعلمون، مؤاخذه را نمیگه. شما که میگید المرفوع و المؤاخذه، این خلاف اطلاق دلیله ظاهرن. بله نه، این که خلاف اون موقع اگر رفع به معنای وضع باشد که خلاف نتیجه است، منت نمیشه دیگه، علا ضد علمت نمیشه. حواستون هست یا نه؟ اگر رفع به معنای وضع باشد، این دیگه منت نیست، ضد منته، ضد منته. حواستون هست؟ یک تکرار میکند گفتن، حالا اینجا را شما بفهم تا کتاب را بیار ببینیم. رفع در اینجا به معنی وضع، به معنی نهادن نیست. بله، وضع به معنای رفع آمده، گاه میگن وضعه او ای رفعه او. من موضوع اون انهم، بله، هیچ. اشکال سومی که بر این قول هست، این برخلاف اطلاق حدیثه. ما از دو اشکال جواب دادیم، اما نسبت به این اشکال سوم تسلیمیم، میگیم راست میگه. حدیث رفع ان امتی ما لا یعلمون، این ندارد رفع المؤاخذه، تنها مؤاخذه را مقدر کردن، این برخلاف اطلاق روایته، این اشکال وارده. و اما اون دو اشکال قبلی، هر دو را جواب دادیم، هم اشکال دیروز که تکرار نمی کنیم و هم اشکال امروز که می گفتن مؤاخذه از آثار حکم منجزه. گفتیم نخیر، مؤاخذه 100% از آثار حکم منجزه، یه مؤاخذه معلق هم داریم که لولا منت شارع مؤاخذه می شد. شرع مقدس منت گذاشت، اطلاق دلیل را قیچی کرد، مؤاخذه را بردار. بله، اشکال سوم وارده. کسانی که میخوان در این حدیث مؤاخذه مقدر کنن، این برخلاف اطلاقه. اطلاق هم مؤاخذه را میگیرد، هم رفع احکام تکلیفی را میگیرد، 5 تا را، هم رفع احکام وضعیه را میگیرد، مانند جزئیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت. خصوص مؤاخذه را گفتن برخلاف اطلاق روایت. تم کلام. بله، در حال استرار توجه نفرمودیم. مستر است چه کند؟ میکه بخورد. اگر میکه نخورد گرسنه میماند، خب گرسنگی را تحمل کنه. توجه کردی؟ توجه نکردی. گفتم در جاهل احتیاط کند، مکره هم تحمل کند، اون کتک را شراب نخورد، مسترم مشقت را تحمل کند، گرسنه بماند اما میته نخورد. توجه کردی؟ تحمل مشقت. هر شد سرتون قشنگ تکون بده که بدونیم که گذشتیم. در با مقام میاییم، اون در دلیل سومه. سوم، تم کلام فی القول الاول ان المرفوع هو المؤاخذه. تم کلام در این القول الثانی ان المقدر الاثر المناسب. بله، جاهل مقصر فعلا اون بحث ها باشد برای بعد، بگیم مسئله مخلوط میشه. توجه کردی؟ مقصر، قاصر، اینها نظام درس را به هم میزنه، بعدن میاد. القول الثانی ان المرفوع هو الاثر المناسب. اولی میگفت المرفوع هو المؤاخذه، دومی میگد المرفوع هو الاثر المناسب. هر کدام اثر مناسبی دارد. مثلا آدمی است که تطیر میکند، فال بد میزند، شرع مقدس میگد رفع ان امتی اتیره، اون شومی که در نظر شما هست اون شومی در امت ما نیست. یا مثلا آدم وسواسی که تفکر میکند بنده را خدا آفرید، خدا را چه کسی آفرید؟ این یه نوع کفر است، این اثر را برمی‌داره. در هر جایی بگیم اثر مناسب خودش. این حرف حرف خوبی است، نه در اینجا، در بعضی از جاها حق با این آغاز. مثلا اسد علی و فی الحروب نعامت، در برابر من شیره اما در مقابل دیگران خیلی شتر مرغ. عرض کنم خدمتتون که اینجا اسد علیه که وضعه، اسد علیه یعنی شجاعت، نه اینکه اسد علیه دم دارد و سم دارد و یاد و کوپال دارد، نه، اینجا اثر مناسب اسد شجاعت. اسد علیه در مقابل من قهرمانه، در مقابل دیگران موشه. توجه کردی؟ اینجا در حال وضع اثر مناسب شجاعت. و گاهی در رف، این وضع بود در رف، امیر مؤمنان به مردم کوفه خطاب کرد: یا اشباه الرجال ولا رجال، ای مرد نمایان، یا اشباه الرجال مرد نمایان ولا رجال، مرد نیستی. نمیخواد بگد شما اون، عرض کنم، وسائل طبیعی مرد را نداری، نه، میخواد بگد مرد اونست که قول داد، رو قول خودش بگستد، بیعت کرد، به بیعت عمل کند، از خانه و کاشانه خود دفاع کند. مرد اینه. و شما مردم کوفه این مردی را نداری، یا اشباه الرجال ولا رجال. این هر خوبه، ولی در چنین مورد گاهی در وضع مثل اسد علیه، یا در رفع ولا رجال، نمیخواد همه چیز را نفی کند، اون اثر مناسب رجولیت که شهامته اون را نفی میکنه. ولی در حدیث ما اثر مناسب که یکی که نیست، خیلی مثلا جاهل اثر مناسبش مؤاخذه هست، اثر مناسبش رفع احکام تکلیفیه است، اثر مناسبش رفع احکام وضعیه است، جزئیت، شرطیت. شک میکنم که آیا سوره جز است یا نه. چون اثر مناسب یکی نیست، نمیتونیم یکی را معین کنیم. در اون دو مثال معلومه اسد علیه خود بگه در مقابل من شجاعه. در اون حدیث که میفرماید ولا رجال، میخواد بگه شهامت مردی را نداریم. نه، عرض کنم بقیه مسائل طبیعی. ولی در اینجا اثر مناسب یکی نیست، همه اینها مناسبند. بگیم آدم جاهل نمؤاخذه می شود، اولا احکام تکلیفیه برداشته می شود، ثانیا احکام وضعیه هم برداشته می شود، ثالثا اگر آدم مکره معامله کرد اثرش برداشته شده. اثر وضعیش کدام بود آقای همدانی؟ اثر وضعی کدامه؟ صحت معامله برداشته شده. این هم نیست. القول الثالث که مختار ما همانه، المرفوع لبن و جدن، اینه تکرار میکنم، از نظر استعمال نخیر، در مقام استعمال خودشون مرفوعن. اگر چیزی را مقدر کنی بلاغت کلام را از بین میبری، اما لبن و جدن با یه چیزی مقدر کرد. کل الاثار، سه چیز بر این دلالت دارد که کل الاثار. اولا حدیث مطلق است، در حدیث قید میدی نیست. چون مطلق است هر سه را میگیریم، المؤاخذه، الاحکام التکلیفیه و الاحکام الوضعیه. ثانیاً این حدیث در مقام منته، در مقام منتگذاری است. رفع عن امتی، این عن امتی که میگن در مقام منت، در مقام منت ایجاب بکند که همه را جارو پارو کرده، نه اینکه بخشی را جارو پارو کرده بخش دیگر را جارو پارو نکرده. وقتی که شما نسبت به یک نفر قالیچه را مرحمت میکنی، گاهی میگید قالیچه را میدهم به عنوان آریه یک ساعت در خانتون بینداز، این مناسب مقام منت نیست. مقام منت یعنی این قالیچه از اول تا آخر متعلق توست. پیغمبر اکرم که میفرماید عرض کنم رفع عن امتی ما لا یعلمون، در مقام منت ایجاب میکند که همه آثار سو را بردارد. اعم من ان یکون مؤاخذتن او حکمن تکریفیان او حکمن وضعیان. ازمان خیلی موجب ازمان نیست، اطلاق است. اطلاق کافی. ما که نگفتیم مقدر، باز خلط مبحث کردیم. به قول اون آقا گفت خلط مبحث کردیم. درجه کردی آقا؟ چرا خلط مبحث میکنی؟ عرض کردم در مقام اثبات، در مقام اراده ثبوتی هیچ مقدر نیست. اگر چیزی را مقدر کنی بلاغت کلام میره. اما لبن و تحلیلن که آمدیم سر سفره بنشینیم تجزیه و تحلیل کنیم، در مقام تجزیه و تحلیل ناچاریم یا مؤاخذه را مقدر کنیم که سه اشکال داشت، دوتا را جواب دادیم یکی ماند، یا اثر مناسب را مقدر کنیم، گفتیم اثر مناسب یکی نیست، ناچاریم عموم الاثار هر اثری که این ستا در شریعت مقدس دارن از آدم جاهل مکره مستر برداشته شده. دلیل سوم صحیحت البزنطی. صحیحه بزنطی را آقایان در کتاب وسائل جلد 16 اونجا ببینید. البته صحیحه بزنطی داستانی دارد، داستانش را عرض کنم بعدن متنش را توضیح بدیم. سنی ها معتقدند طلاق با هر سببی منعقد می شود. اون امام صادق است که فرمود انما الطلاق ان تقول انت طالق فقط. امام صادق فرمود انما الطلاق ان یقول انت طالق همین. خلی بری ابدا. یکی از اسباب طلاق پیش اهل سنت سوگند به طلاق و سوگند به اطاق و سوگند به صدقه است. فرض کنید گمرک آمده چمدانش را میخواد باز کند، میگه چیزی در این نیست، چیز قاچاقی در این نیست. میگه نه ممکنه باشه. میگه اگر در این چمدان جنس قاچاق باشد، زنم مطلقه، غلامانم آزاد، اموالم صدقه. باز کردن دیدن عجب، لابلای لباسش تریاک هست. هم زنش مطلقه شده، هم غلامانش آزاد شده و هم عرض کنم مالش صدقه شده. میگن حلف علی الطلاق، حلف علی الاطاق، حلف علی الصدقه. آقایان میگن حلف، خود سنی ها هم میگن حلف. اینجا حلف به معنای سوگند نیست، به معنای تعهده. متعهد میشوم که اگر جنس قاچاق پیدا شد زنم مطلقه. و این الان یک گرفتاریست در مصر، در کشورهای عربی گاهی از این قسم ها میخورن، این شکل قسم، و دروغ در میاد، عرض کنم زنشون مطلقه میشه. اما در شریعت اسلام از نظر اهل بیت انما الطلاق ان یقول انت طالق، حالا خواه سوگند به عرض کنم طلاق بخورد نخورد، درست در بیاد دروغ در بیاد، کوچکترین اثری در از نظر اهل بیت نیست. این داستانشه. آقا خیلی صحبت میکنی، توجه کردی؟ خیلی عرض کنم صحبت میفرمه. بحث ما از نظر تعلیق نیست، از نظر حلفه. اشکال دیگری، توجه کردی؟ شما فعلا اون چی که من بگم به اون توجه کنی، بعد از درد تشی بیار، ده تا انگشت شما را میلیسیم و میبوسیم و عرض کنم میذاریم کنار. گاهی اشکالات نظام درس را به هم میزن. درست؟ بزنتی عرض میکند خدمت آقا امام هشتم علی ابن موسر رضا علیهما آلاف و تحییت و سنا، یبن رسول الله، یه مردی را عرض کنم خدمت که ابن بزنتی نقل میکند، مردی از حضرت رضا سؤال بکند که یبن رسول الله، مردی را وادار کردن، مکره کردن به طلاق زن قسم بخوره، مکره، یا به عتاق سوگند بخوره، یا به صدقه سوگند بخوره. یبن رسول الله، سوگند این آدم اثر دارد؟ سوگند همینه ها، حلف، حلف به این معنا. امام هشتم می فرماید نه اثر ندارد. قال رسول الله رفع عن امتی تسعه، یکی هم مست تکرهو علی. حضرت رضا سلام الله علیه با این حدیث در بطلان این طلاق استدلال میکنه. در اینجا مرفوع چیست؟ در اینجا مرفوع چیست؟ صحت و طلاق حکم وضعی است. پس معلوم میشود حدیث رفع این قدرت را دارد که حتی حکم وضعی را هم رفع میکند. صحت طلاق، صحت صدقه، صحت عتاق حضرت استدلال میکنیم. پس ما سه دلیل اقامه کردیم بر اینکه حدیث رفع خیلی وسیع است. هم رفع میکند مؤاخذه را، هم اثر مناسب را، و هم تمام آثار. و حضرت رضا سلام الله علیه با این حدیث صحت طلاق را حصر کرده است. این قوت، این قوتی که میگم در رسائل هست، قلتو هم در رسائل هست، هر دو در رسائله، برای توضیح از منه. این قول چطور حضرت رضا آمده با حدیث رفع در اینجا استدلال کرده و حال اینکه حلف بر طلاق مطلقا باطله، مطلقا باطله، هم در حال اختیار و هم در حال اکراه. اصلا حلف بر طلاق از نظر مذهب ائمه اهل بیت باطله. انما الطلاق ان یقول انت طالق و بس، هیچ کلمه جایگزین نداره. اگر حلف بر طلاق مطلقا باطله، چطور حضرت می فرماید چون مکره باطله و حال که اگر مکره هم نبود باطل بود؟ پس حضرت تقیه کرده. حضرت چون نمیتونست به این بگد که حلف بر طلاق باطله، طرف سنی بوده و مذهبش این بود که حلف بر طلاق صحیحه، چون نمیتونست بگد اصلا این طلاق باطله، آمده از این راه وارد شده، گفته چون طرف مکرهه، پیغمبر اکرم فرموده رفع عن امتی ما استکره علی. پس استدلال حضرت لم یکن استدلالا برهانیا، بل جدلیا، با حرف طرف خواسته طرف را قانع کنه. این حاکی از این جمله مهمه، این حاکی از مراد واقعی امام نیست. لعل مراد امام این است که اصلا این طلاق از ریشه باطله، میخواد مکره باشد، میخواد مکره نباشد. این حدیث رفع را یک حجت و ذریعه قرار داد که طرف را حالی کنه، و الا این حدیث ارتباطی به مقام مکره نداره. این قلت و آقایانی که رسائل را نگاه کردن بفرمید قلت و این که جواب نشد که قلت و شیخ می‌فرماید تقیه در تطبیق بر مورد اجمال شیخ این است که تقیه در کبرا نیست، تقیه در صغراست. کبرا صحیح است که حدیث رفت همه چیز را درو می کند، خواه حکم تکلیفی باشد، حکم وضعی باشد، یا مؤاخذه، همه را درو می کند. بلدوزر است، همه را درو می کند. تقیه در تطبیق این کبرا بر صغرا، در این مورد بر حضرت تقیه کرده، چون نمیتونست به طرف دیگر آقا حلف بر طلاق مطلقا حرامه، مطلقا باطله، چون مذهبش این است که صحیحه، ناچار شد از این کبرا بر او استدلال کنه. فکم فرق این که تقیه در کبرا باشد و بین اینکه تقیه در تطبیق کبرا بر صغرا. در کبرا تقیه نکرده. کبرا چیه؟ آقای همدانی اینجا حرف بزن. کبرا چیه؟ حدیث رفت درو میکند، همه چیز را درو میکند، خواه مؤاخذه باشد، حکم تکلیفی باشد، حکم وضعی. اما در این تطبیق این کبرایی که همه چیز را درو میکند، بر این مورد تقیه است، تطبیق کبرا بر صغرا. چون طرف سنی مسلک بود، نمیتونست به او بگد اصلا این طلاق بی خوده، مشکل درست میکرد. گفت نه، این طلاق شما بی خوده. چرا؟ چون مکره بودی. یعنی اگر مکره نبودی مثلا صحیح بود. از این نظر تقیه کرده. پس فکم فرق بین تقیه فی الکبرا و بین التقیت فی تطبیق الکبرا علی الصغرا. کاف ما مؤید قرار دادیم سه تا دلیل. اولا اطلاق، ثانیا حدیث حدیث امتنانه، ثالثا صحیحه عرض کردن بزنطی. سه مورده ما دلیل مستقلم قرار ندادیم. این ستاره رو هم جمع کنیم، انسان میفهمد که نه، حدیث مانند بلدوزر میخواد همه چیز را درو کند. دیگه فرق نمی کند که عرض کردم تکلیف باشد و آخذه باشد. و تا اینجا ما چند مطلب از اول حدیث رفت تا اینجا گفتیم. الاول البحث فی سند الحدیث، یک. از ثانی آمدیم مسئله را از نظر اراده استعماری و اراده جدی. گفتیم از نظر اراده استعماری هیچی مقدر نیست، مرفوع خودشونه. حدیث رفت چنگالی دارد، خود اینها را برمیدارد، نه اثر. سوم آمدیم مقام اراده جدی و لبی، دیگه شوخی میره کنار، مبالغه میره کنار. جدی که آمد گفتیم یا مقدر مؤاخذه، سه اشکال داشت، دوتا را جواب دادیم، یا اثر مناسب یا کل الاثار، همین را انتخاب کردیم. فردا، یعنی فردای تحصیلی که شنبه باشیم، الرابع آیا حدیث شبهات حکمیه را میگیره یا شبهات موضوعی این مهمه. حالا فردا تولد حضرت امام هادی سلام الله علیه، یه حدیثی من بخوانم بد نیست که آقایان ببینید که در روز 13 بدر که قمی که مرکز فقه و عرض کنم فقاهت جملگی، همه میرن بیرون میگن نحس. چون تولد امام هادی فرداست، مناسبت دیدم این حدیث بخونم. از دوستان حضرت به نام حسن خواست بره زیارت آقا امام هادی. عرض کنم اسبی بر این زد انگشتش زخمی شد. از این محله عبور کرد، لباساش را ازش کندند و بردند. آمد خدمت امام هادی، امام ارشگرم هادی، این جمله را گفت: کفانی الله من یوم مما ایشمک. از شوم افعل تفصیلم بسته، خدا بداد من برسد از شومی و نحوست این روز. تا حضرت هادی این جمله را شنید، فقال یا حسن ترمی به ذنب که من لا ذنب له، گناهت را بر گردن روز می اندازی، یا این گناه مال خودته، یا این گناه مال اون اسبه، یا مال اون مردمی که لباست را گرفتن. این روز چه تقصیری دارد که شما گناه دیگران و خود را بر گردن امروز؟ یا حسن ترمی به ذنبی که من لا ذنب له، یا حسن ما ذنب الایام حتی سرتم تتشعمون. روز چه تقصیری دارد که نسبت به روز اظهار شومی میکنید؟ بگید امروز شوم است، فردا عرض کنم سعد است، امروز نحس است، 13 بدر، فردا 14 به تو، که در حقیقت نیکه. بعد می فرماید لا تعدو لا تجعد للایام صنعا فی حکم الله، همه چیز را به خدا بسپاری، برای روز یک نوع قدرتی قائل نشوید، که انه این روز خالق است و گاهی می شند نفع برساند و گاهی بتواند شر. این یک نوع شرکیست، اما ما متوجه نیستیم. بنابراین در ایام 13 بدر متاسفانه ما هم تابع جمعیت هستیم و درسمون رو تعطیل میکنیم. از نظر امام هادی ایام همه اش سعد است. این من هستم که گاهی برای خودم شوم درست میکنم، گاهی برای خودم سعد. ان شاء الله آقایان کتاب تحف العقول ببینید، این روایت از آنجا گرفتم. حضرت هادی یه رساله در جبر و تفویض دارد در تحف العقول، خیلی قابل مطالعه و تجربه است. شنبه یک روز درس ان شاء الله.